ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار بمب در اسلام آباد 23 کشته بر جای گذاشت. قدرت‌های جهانی در جستجوی راه حلی برای بحران اوکراین دیدار می‌کنند. عباس عراقچی می‌گوید در مذاکرات وین دیدگاه 5 به علاوه 1 آرام آرام به دیدگاه ایران نزدیک می‌شود. درود شنوندگان ارجمند. انفجار بمبی در یک بازار میوه و تربار در نزدیکی اسلام آباد پاکستان دست کم 23 کشته و 39 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس پاکستان انفجار در ساعات اولیه بامداد امروز در یک منطقه شلوغ راولپندی رخ داده است. این بمب در یک جعبه میوه کار گذاشته شده بود. راولپندی که در حومه شهر اسلام آباد قرار دارد محل استقرار دفتر مرکزی ارتش پاکستان است، اما گفته شده که انفجار دور از ساختمان‌های ارتش رخ داده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا سه‌شنبه آینده مذاکراتی را برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین آغاز خواهند کرد. به گزارش رویترز در این جلسه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و آندری دشیتسا وزیر امور خارجه اوکراین حضور خواهند داشت. جان کری و سرگئی لاوروف در تماس تلفنی روز گذشته خود برای آغاز گفتگوها به منظور حل تنش میان اوکراین و روسیه توافق کردند. روز گذشته همچنین وزیر امور خارجه آمریکا ماموران روسیه و نیروهای ویژه آن کشور را متهم کرد که محرک جدایی طلبی در شرق اوکراینند. و همچنین افزود که ممکن است مسکو مشابه کریمه قصد اقدام نظامی در شرق اوکراین را داشته باشد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید در مذاکرات وین طرف مقابل دیدگاهش آرام آرام به دیدگاه ایران نزدیک می شود. به علاوه بر این اظهار داشت که راکتور عراق از موضوعات مهم در دستور کار مذاکرات جاری در وین است. عباس عراقچی گفت راکتور عراق به کار خود ادامه می دهد. بنابر گزارش های منتشره، عراقچی درباره دیدارش با وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا که از نمایندگان اصلی ایالات متحده در گفتگوهای هسته‌ای با تهران است، اظهار داشت با هیئت آمریکایی معمولاً صحبت‌ها جدی‌تر از بقیه است، چون خیلی از تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا اعمال شده و برای رفع آنها با آمریکایی‌ها بحث جدی‌تر وجود دارد. با افزایش تنش‌ها در بحران اوکراین، تلاش آمریکا و متحدانش برای مقابله با تحریکات روسیه در مناطق شرقی آن کشور وارد مرحله جدی شده است. وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه هشدار داده که ممکن است تحریمات جدیدی در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، انرژی، بانکداری و معادن علیه روسیه وضع شود. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مورد بحران اوکراین گفت روسیه در حال انجام اعمالی غیرقانونی برای بی‌ثبات کردن حق حاکمیت یک کشور مستقل و ایجاد بحرانی از پیش طراحی شده با صرف پول است. آقای کری که در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شده بود تا به سوالات نمایندگان سنا در زمینه‌های مختلف از جمله بحران اوکراین پاسخ دهد، همچنین گفت قرار است هفته آینده دیداری با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و مقام‌های اوکراینی داشته باشد. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت آمریکا و متحدانش بارها و بارها تأکید کردند که ترجیحشان بر تنش زدایی و حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک است، ولی روسیه نباید حتی یک لحظه دچار اشتباه شود و این موضوع را به بیمیلی نسبت به انجام واکنش‌های ضروری برای متوقف ساختن هر گونه تجاوز به نظم جهانی تعبیر کند. در همین حال گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که جدایی طلبان هوادار روسیه همچنان ساختمان‌های دولتی در دو شهر عمده روسنشین در شرق اوکراین، لوهانسک و دونتسک را در تصرف خود دارند، ولی اقدام مشابه آنها در شهر خارکوف با دخالت نیروهای امنیتی ظرف 18 دقیقه به پایان رسید و 70 نفر بازداشت شدند. جدایی طلبان روز دوشنبه خواستار برگزاری رفراندوم به سبک شبه جزیره کریمه شده و در شهر دونتسک اعلام استقلال کردند. اوکراین میگوید که تصرف این ساختمان‌ها در روز سه‌شنبه بخشی از برنامه مسکو برای تجزیه کشور است و جان کری نیز گفته که نگران است مسکو در تلاش باشد تا حادثه کریمه را تکرار کند. وزیر امور خارجه آمریکا که کشورش دو دور تحریم علیه برخی از مقام‌های روسیه اعمال کرده است، گفت که شرکای واشنگتن مایل هستند تا تحریم‌های شدید تازه‌ای را بر ضد کسانی که این تحولات را رهبری می‌کنند و عوامل کلیدی در بخش اقتصادی و انرژی روسیه وضع کنند. و اظهار داشت که این تحریم‌ها روی میز قرار دارند. آقای کری به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت: آمریکا و متحدانش در استفاده از ابزار قرن 21 برای مقابله با رفتار قرن 19 روسیه تردید به خود راه نمی‌دهند. پیش از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا، سرگئی لاوروف همتای روس وی اتهام غرب مبنی بر دخالت مسکو در بی‌ثبات کردن اوکراین را رد کرد و گفت وضعیت تنها زمانی بهبود خواهد یافت که کیف منافع مناطق روس زبان را به حساب بیاورد. در همین حال سرویس اطلاعاتی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که جدایی طلبان هوادار روسیه مواد منفجره در ساختمان‌های تصرف شده در شهر لوهانسک کار گذاشتند و حدود 60 نفر را با زور اسلحه به گروگان گرفتند. در همین حال سرگئی لاوروف و کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تلاش‌های بین‌المللی در زمینه پیدا کردن راه حلی برای بحران اوکراین را بررسی کردند. در بیانیه‌ای که دفتر وزیر امور خارجه روسیه منتشر کرده است، در گفتگوی تلفنی طرفین آقای لاوروف بار دیگر پیشنهاد روسیه مبنی بر گفتگوی فراگیر و قابل اعتماد که در آن همه نیروهای سیاسی و مناطق اوکراین شرکت دارند را مورد تأکید قرار داد تا توافقی در زمینه اصلاح قانون اساسی اوکراین حاصل شود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه از ورود محموله کمک 30,000 تنی مواد غذایی ایران در روز گذشته به آن کشور گزارش داده است. بنابراین گزارش، محموله‌ها وارد یک بندر سوریه در دریای مدیترانه شده است. این کمک بخشی از حمایت گسترده تهران از بشار اسد توصیف شده که قصد دارد برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری شود. ایران از بزرگترین حامیان بشار اسد در طول 3 سال جنگ داخلی آن کشور بوده و گفته شده که از طریق گروه حزب الله لبنان برای وی تجهیزات نظامی می‌فرستد و برای هدایت دولت سوریه در نبرد با شورشیان با آن کشور مشاوره می‌دهد. سال گذشته نیز تهران یک خط اعتباری به ارزش 3,600,000,000 دلار برای سوریه باز کرد که دولت اسد را قادر ساخت تا فرآورده‌های نفتی خریداری کند و ارزش واحد پولی خود را حفظ کند. در ارتباط با همین گزارش، شما شنوندگان دیدگاه‌های خود را روی پیامگیر رادیو فردا بازگو کرده اید. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرهای شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه‌ای، لطفاً بفرمایید کجای قرآن نوشته اینقدر مال این ملت بیچاره رو به فلسطین و لبنان و سوریه بدین؟ ملتی که خودش گرسنه است و زندگیش اینقدر دچار مشکلات، باید مالش بره اونجا. تو که حاکمیت خدا روی زمینی، به ما بگو ببینیم کجاش نوشته، کجای قرآن نوشته
3,600,000,000 دلار پول داره به سوریه بده. پول نداره که یارانه مردم پرداخت کنه. من از ارومیه صحبت میکنم.
من باید بفهمید راجع به این 30,000 تن موادی که برای آقای اسد به سوریه فرستاده شده برای پیروزی این مرد، لطفا به مردم ایران اطلاع رسانی بکنید که در جریان باشن که چرا باید یارانه نگیرن و پولها کجا میره.
چندرغاز احمدی نژاد داد به مردم روحانی مخواه بگیری بگو نمیدم دیگه ندارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ثبت نام سرپرستان متقاضی یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها صفر است، از صبح روز 20 فروردین ماه امروز به طور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنتی به نشانی www.refahi.ir و یا از طریق مراکز کمیته امداد بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری ها انجام می شود. ثبت نام در حالی آغاز شده است که به گفته معاون برنامه ریزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تنها افرادی می توانند ثبت نام کنند که پیش از این هم یارانه گرفته باشند و در صورتی که فردی در سایت ثبت نام نکند به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی حساب می شود. در آستانه برگزاری نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، گزارش صندوق زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی روز گذشته منتشر شد. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی نخست به وضعیت عمومی اقتصاد جهان در این گزارش می‌پردازد.
گزارش صندوق میگه که فعالیت اقتصادی در دنیا به تدریج شتاب میگیره، ولی به شکلی ناهمگون. در مجموع آهنگ این شتاب کند هست. در بین کشورهای پیشرفته نرخ رشد در آمریکا سریعتر به نظر میرسه، در حالی که در منطقه یورو و ژاپن هنوز خیلی کند هست. قدرت‌های نوظهور هم رشدشون تا اندازه‌ای کنده. در مجموع نرخ رشد اقتصادی دنیا به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از 3% در سال 2013 میرسه به 3.5% در سال جاری میلادی و 4% در سال آینده. صندوق در گزارشش بر احتمال افزایش مخاطرات ژئوپلیتیک تاکید داره و همینطور مشکلات ناشی از افزایش نابرابری‌های اجتماعی.
خب حالا بپردازیم به مورد ایران. میخواستم بپرسم پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خوشبینانه است آقای خاوند یا بدبینانه؟
بستگی به این داره که در ارزیابی پیشبینی‌های صندوق از چه ملاکی برای سنجش استفاده بکنیم. صندوق میگه که نرخ رشد ایران در سال 2012 منهای 5.6% بود، در سال 2013 رسید به منهای 1.7%، در سال جاری میلادی 2014 این نرخ مثبت میشه، میرسه به 1.5% و سال آینده به 2.3%. خب ببینیم که نرخ رشد از منطقه منفی یا قرمز خارج شده و مثبت میشه. این خودش گامی هست به جلو. ولی اگر دقیق تر به آمار صندوق نگاه بکنیم، میبینیم که در بین 22 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی به اضافه پاکستان و افغانستان که در این گزارش در کنار هم مورد بررسی قرار گرفتند، ایران در سال جاری میلادی به پیشبینی صندوق پایین ترین نرخ رشد رو خواهد داشت، بعد از لیبی و لبنان و سوریه هم که در مورد اون نرخی اعلام نشده. در سال 2015 هم ایران به پیشبینی صندوق پایین ترین نرخ رشد منطقه رو خواهد داشت، البته بازم به استثنای سوریه.
گذشته از نرخ رشد اقتصادی آقای خاوند، شاخص مهم دیگری که مورد توجه ایرانی‌ها قرار داره نرخ تورم. صندوق بین‌المللی پول در این زمینه چه پیش‌بینی‌هایی کرده؟
صندوق نرخ تورم ایران رو در سال 2013 35% ارزیابی میکنه و پیشبینیش این هست که این شاخص رو به کاهش میره، چون که در سال جاری میلادی میرسه به 23%، سال آینده میشه 22%. خب در این زمینه هم نسبت به وضعیت خود ایران تب قیمت ها در حال فروکش کردنه، ولی اگر این ارقام رو با 22 کشور مورد بررسی در خاورمیانه، آفریقای شمالی و پاکستان و افغانستان مقایسه بکنیم، باز هم ایران رکورددار تورم هست، هم امسال هم سال آینده. در مجموع به ارزیابی صندوق رکود تورمی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد، البته با شدتی کمتر از 2 سال گذشته.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو می‌کرد. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش ها همراه شماست. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.